ماجرای پیمانکار و شهرداری که گفتین، یعنی به ازای هر کارگر 9 میلیون تومان پیمانکار از شهرداری داره میگیره، درسته؟
اون پیمانکار خاص که من
خب حالا اسمش... شهرداری به کارگرای خودش آخه 9 میلیون تومان پول میده که با اون پیمانکار بسته به هر کدوم 9 میلیون بده، یعنی یه ذره مشکوک میزنه.
دقیقا همین مشکوک بودنش هم آره باعث میشه که این پیمانکاران باشن و متاسفانه واسطه های تامین نیرو وجود دارن و نیرو تامین میکنن، مثل همین سازمان صدا و سیما که شهرداری تهران یک خودرو سرویس شهری ایجاد کرده و تاکسی هایی در اختیار همین سازمان و سازمان های دیگه که من در ارتباط هستم میرم میبینم و 10% از تراکنش هایی که این رانندگان محترم حمل و نقل و مسافر میکنن میره تو جیب اون شرکت سرویس خودرو سرویس شهر که اصلا وجودش این وسط من نمیرم چه مبنایی داره و برای چی اصلا این واسطه ها هستن که پول ها رو بگیرن و حتی بیمه های اجتماعی هم اینها رو نمی کنن. یعنی این رانندگان هم چون در بنده خودم زیر مجموعه شهرداری تهران شاغل هستم و میبینم سازمان هایی که استفاده میکنن حق بیمه این دوستان هم ارسال نمیشه و اینها دارن بیمه اختیاری استفاده میکنن که اگر بیکار بشن از بیمه کاری هم محرومن. در هر حال اون سازمان واسطه اگر هم میخواد باشه حداقل چیزش اینه که حقوق کار رو در نظر بگیره و بیمه های اجتماعی رو در خصوص این عزیزان حتما اجرا بکنه که متاسفانه این واسطه ها بودنشون باعث ایجاد اختلال در بازار کار شده واقعا.
خیلی خب، واسطه ها اگه دلشون خواست پاسخ بدن توی شب آفتابی این فرصت براشون فراهم هست. ما هیچ وقت دلمون نمیخواد یک طرفه موضوع رو راجبه صحبت بکنیم، ولی خب به عنوان نماینده کارگران آقای محسن باقری مطالباتی رو طرح میکنن که میتونیم فقط آرزو کنیم به گوششون برسه حالا، ولی اگه یه روزی هم خواستن پاسخ بدن قطعا میشه یه بحث دو نفره یک مناظره داشت و این موضوع رو پی گرفت. خیلی خب، نوشتن که از ساعت 3 عصر تا 12 شب در فروشگاه کار میکنم، آیا بیمه کردن در شیفت بعد از ظهر وظیفه کارفرما هست یا نه؟ چون کارفرما میگه کارگر عصر کار شامل حال بیمه نمیشه. حبیب الله یعقوبی هستم از رشت.
واقعا چجوری جواب بدم؟ چجوری یعنی شیفت بعد از ظهر؟ ببینید ساعت هر ساعتی که ساعتی که کارگر، ببینید کارگر تعریفش در قانون چیه؟ کسی که به هر عنوان در قبال دریافت مزد به دستور کارفرما و به حساب او کار میکنه، یعنی تبعیت دستوری و مزدی باید داشته باشه. از یک شخصی شما دستورات کار رو میگیری و در قبال کاری که انجام میدی مزد میبری. این دوتا مؤلفه اگر ثابت بشه، پرداخت حقوق و بیمه اصلا از همون ساعت اول، حتی اگه کارگر در اون ساعت ابتدایی که در کارگاه حضور پیدا میکنه حادثه‌ای براش اتفاق بیفته، قانونگذار دیده که باید زیر چتر قانون باشه و سازمان تامین اجتماعی باید ازش حمایت بکنه و اون حادثه ناشی از کار محسوب میشه و باید بیمه های اجتماعی اون خدماتی که در قانون دیده شده بهشون بده. در حقیقت شیفت صبح از مطرح کردن، اتفاقا این دوستی که در شیفت از کار میکنه چون از ساعت 10 تا 6 صبح 10 شب تا 6 صبح به عنوان تایم شب محسوب میشه، دو ساعتش به 40% بیشتر باید مزد بگیره و قطعا خب بیمه که اصلا اجباری هست، اسمش مشخصه.
بعد چیکار کنن الان؟
میتونن تو اون محلی که هستن به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعیشون که اون کارگاه در محدوده اون شعبه قرار داره مراجعه بکنن، درخواستشون رو کتبن ارائه بدن، یا اینکه حالا کتبن هم اگر ندن به کانون اون استان حتما مراجعه بکنن. دوستان ما در کانون گیلان، در کانون استان گیلان حتما پیگیری خواهن کرد و بازرسان تامین اجتماعی اون شعبه میتونن مراجعه بکنن. خیلی هم خوبه که الان که شاغل هستن و در زمان اشتغالشون این کارو بکنن که سوابقشون هم احراز بشه، به قبل برمیگره، بازرس این قدرت رو داره که از روز اول اشتغالشون این سابقه رو براشون زنده بکنه.
ایشون هم میتونه همون مخفیانه که گفتیم به همون شکل
بله
بکنه.
بله دقیقاً کنه
به همکارانتون.
بله دقیقاً، کانون شورای اسلامی کار استان گیلان حتما دوستان اونجا اعضای هیئت مدیرشون هستن و ایشون حالا میتونم از شعبه هم درخواست بکنم که بازرس کار اسمی از ایشون مطرح نکنه و چون کارگاه زیر 50 نفر سازمان موظف است که بیاد و برابر ماده 96 قانون نظام صنفی درخواست هر شخصی که در صنف کار میکنه سازمان رو مکلف کرده که بیاد بازرسی و سابقه شو احراز بکنه. و از بخشنامه 539 سازمان تامین شامل میتونه استفاده بکنه. اگر هم دوستانی هستن که قطع ارتباط کردن، حالا در گذشته واسه کسی کار میکردن و این حق حقوقشون مونده و بیمه نشدن، با مراجعه به ادارات کار و استناد ماده 148 قانون کار میتونن سوابق خودشون رو احراز کنن.
ممنونم. آقای حسن لواسانی از تهران نوشتن که 18 سال بیمه یک کارگاه هستم و این کارگاه تا آخر امسال میخواد جمع کنه. حقوق بنده در لیست بیمه کارگاه ماهی 6 میلیون تومان رد میشه. چقدر سنوات به هم تعلق میگیره؟ آیا حق اولاد و مسکن و غیره هم به این پای حقوق بنده اضافه میشه یا خیر؟
بله دقیقا، اخیراً دیوان عدالت اداری دادنامه ای رو به شماره 3328 صادر کرده در اردیبهشت سال 98 و همینطور در اسفند ماه هم همون رو تصدیق کردن در دادنامه بعدی و تمام مزایایی که کارگر دریافت میکنه مطابق ماده 34 قانون کار، حالا اون بحث مزایای به تبع شغل رو هم حتما میتونن به عنوان سنوات بگیرن. خب یه دادنامه رو دیوان سال 92 صادر کرده بود که بر اساس اون فقط پایه مزد مشمول حق سنوات میشد و مبنای محاسبه قرار میگرفت، اما خب با این دادنامه جدید مکلف هستن کارفرمایان که مزایای جانبی موز رو هم در تصویر حساب سنوات حتما دخیل کنن.
خیلی ممنونم. خانم ها آقایان 30036-37 رو فراموش نکنید، همینطور شماره تلفن شب آفتابی 22-65-25-25. کارگران و بازنشستگان میتونن مشکلات خودشون رو مطرح کنن، راهکارهای حقوقی تلاش میکنن که بهشون ارائه بشه. در برنامه امشب کارشناسمون آقای محسن باقری، نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران و مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور. 30036-37 حالا پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدما زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام باهاتون درباره ورودی‌های ذهن و رابطه‌اش با موفقیت و زندگی خوب صحبت کنم. مغز ما مثل یک کامپیوتر عمل می‌کنه. یک کامپیوتر برنامه‌ریزی شده برای اینکه وقتی ورودی خاصی رو بهش میدین، به شما خروجی خاصی رو بده. مثلا نمیشه شما دکمه‌های ب و ی و میم و الف و ر و ی رو تایپ کنید و به جای اینکه کلمه بیماری تایپ بشه، کلمه سلامتی تایپ بشه. پس از ورودی‌های خاص میشه بر اساس برنامه‌ریزی پیش‌فرض انتظار خروجی‌های خاصی رو داشت. اینجا به دو عامل مهم می‌رسیم. یکی برنامه‌ریزی‌های پیش‌فرض مغز شماست که از دوران کودکی شکل گرفته و اگه بهش آگاه نباشی تا پایان عمر با همون سیستم ادامه پیدا می‌کنه. و عامل بعدی ورودی‌های ذهن شماست که اگه اون رو هم بهش توجه کافی نکنید، حالت خودکار پیدا میکنه و بدون اینکه بدونید کارکردهای مختلفی رو ایجاد میکنه. مثلا کسی که دائم ذهنش رو در معرض اخبار منفی قرار میده و روزی چند وعده اونها رو برای ذهنش تکرار میکنه، مشخصه که سطح استرسش بالا میره و معلومه که در بسیار از اوقات بی‌حوصله و پرخاشگر و عصبی میشه. مشخصه که فیلم و سریالی که میبینید داره روی ذهنتون تأثیر میذاره و تأثیر روی ذهن یعنی تأثیر روی افکار و پیرو اون تأثیر روی روحیه و عمل کرد. قطعاً کسی که دائم به موسیقی هایی با اشعار منفی گوش میده به مرور زمان حس پوچی و افسردگی رو تجربه میکنه. خب قطعاً بین کسی که از صبح تا شب سرش تو گوشیشه و داره بی هدف توی شبکه‌های اجتماعی پرسه میزنه و وقتش رو تلف میکنه با اونی که داره هر روز با مطالعه در حوزه رشد فردی و مهارتی روی خودش کار میکنه، تفاوت وجود داره. شاید هیچ کدوم از این دو گروه در آن واحد متوجه تغییرات نشن، اما 5 سال آینده این دو آدم بسیار شرایط متفاوتی رو تجربه میکنن. پس از شما میخوام از این به بعد دقت بیشتری داشته باشید که خوراکی های مسموم رو به ذهنتون ندید. در انتخاب چیزی که میبینید، میشنوید، حس و تجربه میکنید وسواس بیشتری به خرج بدید، چون ذهن شما مثل یک کامپیوتر نسبت به ورودی های خاص خروجی خاصی رو براتون ایجاد میکنه. براتون یه دنیا حس خوب از خدا خواست دارم. شاد باشید.
زنده باد ایران و ایرانی، پرچم کشورمون همیشه بالا و در اهتزاز. متشکرم که همراه هستید با شب آفتابی رادیو اقتصاد. 0918 انتهای تلفن 04. آقای باقری نوشتن که من ماه اول حق بیمه برام 2,700,000 تومان رد می شد، ماه دوم و سوم 1,200 رد شده. آیا این قانون هر 4 ماه کار کرده 30 روزه بوده آیا یه چیز دیگه؟ من همین چیزی که نوشتن براتون خوندم. حالا اگه
احتمالاً روزای اشتغالش رو بعد هم کم رد کردن. اینم جزء اون دوستانی که حتما باید مراجعه کنه بازرسی شعبه سازمان. بر اساس ماده 101 قانون تامین اجتماعی 6 ماه فرصت داره که لیست‌هایی که از طرف کارفرما به اون سازمان ارسال میشن نظر مزد، تعداد کارگران و لیست اینا رو بررسی بکنه. این کارگر میتونه حتما مراجعه کنه واحد بازرسی و درخواستشو بده. اگر روزهای اشتغالش بیشتر از اون بوده و کمتر رد شده، خب دستمزدش هم قطعا میاد پایین دیگه. وقتی خب مثلا 15 روزه رد کنی خب نصف میشه، احتمالاً 15 روزه یا 18 روزه براشون احتمالاً رد کردن که دستمزدشون اومده پایین. اینو حتما باید اطلاع بدن و با اسنادی که ارائه میدن به بازرس میتونن سابقه خودشون رو اصلاح بکنن.
متشکرم. شما تماس گرفتید با 22 65 25 25. بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما. من خواستم در مورد موضوع برنامه‌تون به این دوست عزیزم عرض کنم که این عرضه و تقاضاست که میتونه کار و کارگر رو بتونه از همدی راضی کنه. الان کار به شدت کم شده. من یه تولید کننده هستم، 11-12 تا پارسال پیارسال کارگر داشتم، الان هیچ کارگری ندارم. اگر تولید باشه بتونیم صادرات کنیم، ظرفیت استخدام 50-60 تا کارگر داریم، ولی باید اول تولید رونق پیدا کنه، ما بتونیم تولید کنیم بفروشیم تا کارگر بگیریم. یه شنونده، یه تولید کننده برای شما آرزوی موفقیت دارم.
بفهمید آقای باقری، صحبتی دارید با این دوستمون؟
بله، در حقیقت کارگران و کارفرمایان دقیقا خب در یک کشتی سوارن. ما هم حق میدیم به این دوست عزیز و به هر حال در هر صورت بازم انگوش اتهام به سمت دولت هست. بازم من نظرتون رو به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری جلب میکنم. ایشون فکر میکنم سال 96 بود، فرمودن که برای حل مشکل اشتغال کافیه که 20% از وارداتشون رو دوستان اتاق بازرگانی ایران که متاسفانه در کرسی کارفرمایان میان در شورای عالی کار میشینن و در چانه زنی های مزد برای افزایش دستمزد کارگران مقاومت میکنن، اینها باید پاسخ بدن که واقعا باید کم بکنن. به قول حالا این عزیزمون فرمودن که صادرات، اصلا ما صادرات هم نه، وارداتمون رو اگه کم کنیم 20% مشکل اشتغالمون حله. متاسفانه خب توجه کردن به سود و برگشت سرمایه و نگاه سرمایه‌ای به نیروی کار باعث میشه که جلوگیری بکنن از این اتفاق. امیدوارم که باز هم اینجا دست دولت و گمرک و اینها که به هر حال مجری قانون دولت هست، و امیدواریم که حداقل اون اجناسی که در داخل تولید مشابهش هست رو جلوگیری بکنن و میشه مصرفگر و مصرف کنندگان هم راضی هستن اینها رو به نحوی مدیریت بکنن که واردات اتفاق نیفته و کارگر ایرانی بره سر کار.
ممنونم. 937 انتهای تلفن 01 نوشتن لطفاً در مورد سختی کار توضیح بدید. آیا نگهبانی سختی کار شاملش میشه؟
نگهبانی بستگی داره که در چه کارگاهی باشه. هر کارگاهی برای خود جداگونه بررسی میشه. کلاً بحث سخت و زیان‌آور، شغل سخت و زیان‌آور شغلی است که از توانایی‌های جسمی و روحی کارگر فراتر باشه و عوامل فیزیکی، شیمیایی و ارگونومی و سایر موضوعات باعث بشه که اشتغال مداوم در اون کار باعث صدمات جسمی و روحی به کارگر بشه. نگهبانی اگر در پست‌های برق باشه، پست‌های برق با وات بالا، 630 وات به بالا، اینها مشمول سخت و زیان‌آور میشن. اما میگم ایشون باید به کمیته‌های استانی سخت و زیان‌آور استان خودشون درخواستشون رو بدن. کارگاه خاص خودشون آلاینده سنجی میشه و اگر فراتر از اون استانداردهای لازم باشه قطعا در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار خواهند گرفت.
936 انتهای تلفن 54 نوشتن خانومی که بیمه تامین اجتماعی باشه و خودش حقوق بگیر باشه، آیا بعد از فوت همسر میتونه دوتا حقوق بگیره، حقوق همسرش هم دریافت کنه؟
از یک صندوق نمیتونه دوتا، یعنی ببین اگر منبع درآمدی داشته باشه مستمریش قطع خواهد شد. اگر شوهرشون فوت بکنن و ایشون مستمری بازماندگان بگیره، به محض اشتغالشون و حقوق بگیر شدنشون قطع خواهد شد.
نه اصلا اشتغال دارن، یعنی پیش از فوت شوهر ایشون شاغل بودن.
نه امکان برقراری وجود نداره.
وجود نداره.
نه ایشون چون خوش منبع درآمد دارن و مستمری همسرشون رو نمیتونن بگیرن.
فرزندانشون چی؟
فرزندانشون هم چرا، فرزندانشون میتونن بگیرن. قدر و سهم این اشخاص ساده به قول معروف توسط انحصار وراثتی که تهیه میکنن به سازمان تامین اجتماعی داده میشه و قدر و سهم این اشخاص مشخص میشه. حالا فرزندان دختر تا زمان ازدواج میتونن این مستمری رو دریافت کنن. اونها هم اگر شاغل بشن به محض اشتغال قطع میشه.
فرزند پسر اگه داشته باشن زیر 18 سال باشه شاملش میشه دیگه، درسته؟
نه، فرزندان پسر فقط اگر دارای معلولیت باشن بهشون تعلق میگیره و این حقوق رو نمیتونن استفاده بکنن.
چرا عجیب؟ واقعا اینطوره؟
بله.
عجب. خیلی خب، نوشتن کارگری که 27 سال در کارخانه کار میکنه و بعد از این مدت کارفرما به راحتی بیرونش میکنه، آیا مسئولی نیست جلوگیری کنه؟ با بیمه بیکاری 1,800,000 تومان چطور میشه زندگی کرد؟ اجاره، قسط، خرج خونه. جلال عزیز از ارومیه این پیام رو فرستاده برام.
خب اگر اخراج با معنیش با بحث اتمام قراردادی که متفاوته، اگر اخراج باشه میتونن برای بازگشت به کار در اداره کار محل خودشون دادخواستی رو بدن و برگردن به کار، چون بحث اخراج در کارگاه های بیشتر از 35 نفر که داشتن تشکل در اونها الزامی است، نظر مثبت شورای اسلامی کار یا تشکل مطبوع، همون تشکلی که در اون کارگاه تشکیل شده، انجمن صنفی یا نماینده کاری رو حتما میخواد. یعنی کارفرما قبل از اخراج باید نظر مثبت اون تشکل رو بگیره و بعدم این که باید آیین‌نامه انضباطی اون کارگاه چندین بار توسط کارگر نقض شده باشه که این رئیس بخواد صادرش و کارفرما بتونه کارگر رو اخراج بکنه. اما خب بحثشون شاید جز اون دسته دوستانی باشه که اون کارگرانی که قرارداد موقت دارن و پس از اتمام قرارداد موقتشون تمدید قرارداد نشدن، که متاسفانه باید ارجاع بشن به بیمه بیکاری و بیمه بیکاری هم 55% دستمزد رو به کارگران میده.
رضایی هستم، بیمه اختیاری بودم، به خاطر کرونا نتونستم حق بیمه بدم. وقتی رفتم حق بیمه پرداخت کنم گفتن که باید دوباره از اول فرم پر کنی، دوباره از اول منو فرستادن دکتر و آزمایش و اینجور چیزا. چرا اذیت میکنن؟ مگه نمیدونن که کرونا به خاطر شرایطی که ایجاد کرده بود خیلی ها بیکار شدن؟ چرا درک نمیکنن؟ ممنون میشم اگه امکانش هست سوال کنید که آیا راهی وجود نداره که این مراحل دیگه دوباره طی نشه؟
خب اگر اون فاصله شون به خاطر بیکار شدن بیمه کرونا است که باید برای بیکاری حتما ثبت نام میکردن و دریافت بیمه بیکاری رو دنبال میکردن.
اختیاری بودن آخه.
اختیاری؟
بله.
خب بله، اختیاری ها یک فاصله وقتی بینش میفته، حالا 3 ماه یا بیشتر، دوباره شعبات بیمه برای طب کار اینا ارسال میکنن و این جزء رویه شون شده که متاسفانه در حال اجراست. بله. سازمان هم خب معمولا ببینید الان شما قوانین خوب رو، مثلا الان من مثال میزنم مصداق بارزش رو، اگر حالا کارکنان سازمان هم دارن گوش میکنن حتما پاسخ بدن. ما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی صادر کرد و قانون هم مثلا در قانون حمایت از خانواده مرخصی زایمان برای خانم ها شده 9 ماه، اما سازمان همچنان همون 6 ماه داره میده. اما به محض اینکه یک رأی رو حالا صادر بکنن که بخواد حالا مثلا در مشاغل سخت و زیانآور که ماهیانه نمیشه حق بیمه رو دریافت کرد و دیوان همچین رأی رو بده، برای اینکه بخواد اذیت بکنه در حقیقت سازمان، من اینطوری استنباطمه که بخواد در حقیقت حقوق رو برقرار نکنه و بیشتر حق بیمه دریافت کنه تا اینکه پرداخت بکنه مستمری رو، به هر حال سنگ جلوی بیمه شدگان میندازه. این هم یکی از اون موضوعاتش که حتما البته در طی جلسه که با مدیر عامل سازمان و معاون فرهنگیشون داشتیم قول دادن که آراء هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری رو به اجرا بذارن، اما هنوز میبینیم که خانم‌هایی که از مرخصی بارداری استفاده میکنن باید برن از دیوان رأی بگیرن و علیه سازمانشون و بعد بیان علیه سازمان تامین شما رأی بگیرن و بعد بتونن اون 3 ماه استفاده بکنن. این قانون زدایی امیدوارم که از کشور ما یه روز انشالله ریشش برداشته بشه و کنده بشه که همه به قانون احترام بذاریم و در سازمان‌هایی که مخصوصا مجری قانون هستن مثل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی که مجری قانون تامین اجتماعی هست، امیدواریم که قانون رو تمکین بکنن.
بله، امشب شب امیدواریم و انشالله دیگه در شب آفتابی، چون تغییر خیلی مورد انتظاره در حوزه‌ای که داریم راجعش صحبت می‌کنیم و بازم بدیم امیدواریم که این اتفاقات روی بدهد. تماس تلفنی خیلی داریم، 22652525 با هم بشنویم آقای باقری.
سوال کن که بازنشستگان به همسانسازی بازنشستگان 10 ساله چه وجود میاد؟
بفهمید.
بله، یه قانونی رو اجرا کردن و بخشنامه‌ای رو دادن به صورت آزمایشی در دولت آقای احمدی نژاد و بعد هم قانون شد که خیلی از بیمه شده ها مونده بودن با سابقه خب زیر 20 سال مونده بودن و بلا تکلیف مونده بود و این سابقه همینطور میموند، افراد هم یا فوت میشن یا میرفتن. ولی خب حالا بعد از بخشنامه 60 مستمری سازمان این افراد هم اومدن مشمول شدن. این بخش همسان سازی که تا حالا اجرا نشده و جز مطالبات بازنشستگان هست و همواره هم کانون بازنشستگان در حال پیگیریه، اما یک متناسب سازی چند وقت اخیر انجام شد. متناسب سازی دریافت مستمری بازنشستگان هم بر اساس سالهای بیمه پردازی اجرا میشه و محقق میشه. ایشون چون 10 سال بیمه پردازی داشتن با کسی که 30 سال بیمه پردازی داشتن، برای متناسب سازی اون افزایششون متفاوت بوده و درصد خیلی کمتری رو گرفتن.
تماس تلفنی دیگر میشنویم.
من خواستم این کارشناس برنامه‌تون بگم که چرا انقدر این شرکت‌ها تو این ارگان یگانه، این مامورای به قول مرغوی اداره کار و بیمه اینا دیگه نمیان سرکشی کنن، کارفرما هم هر جور دلش بخواد داره رفتار میکنه. نه اگه میشه بهشون بگیم بابا یه مقدار بیشتر نظارت کنن، بابا بیان تو شرکت ها چه خبره. آخه قبلا خیلی سرکشی میشد، یه الان اصلا دیگه خبری نیست از این مامورا بیمه و اداره کار و میومدن با کارگرا صحبت میکردن، اصلا دیگه نمیدونم، شاید هم بیان جلو در برگردن. خیلی ممنون اگر اینو پخشید.
حالا کاش آدرس هم بدن، استان کدوم، استان کدوم، شهر کدوم کارگاه، که ما بتونیم ریستر واردشون و پیگیری بکنیم، چون ما این کارگاه رو حتما رصد میکنیم. اما کلن سازمان و خود وزارتخونه یه خورده تو این دوران کرونا یه ملاحظاتی رو دارن که به قولم شل کردن. اینو ما هم امروز هم اتفاقا در جلسه که داشتیم با مدیر کل استان تهران مباحثی رو مطرح کردیم. اما خب این رویه متاسفانه هستش و در این اوضاع کرونا حالا تصمیماتی که گرفته شده سعی دارن میکنن برای اینکه اشتغال موجود رو حفظ بکنن. حالا این راهکار رو دیدن که با سرکشی کمتر شاید بتونن این اشتغالی که الان هست رو هم هدفشون هست که بهش لطمه نزنن. حالا کسی هر حال خیرخواه هستن، اون هم اینم تصمیمی که حالا گرفته شده توسط دولت، اما بعد از دوران کرونا ان شاء الله سرکشی رو دوباره اتفاق خواهد افتاد. و دوستان میگم اگر بتونن حالا آدرس هم بدن که ما اگر بحث این که به صورت عمده حقوق کار اونجا داره خدشه بهش وارد میشه ما حتما ورود میکنیم، اما یه مقدار خیلی جزئی مثلا در حق بیمه ها و یه سری از ملاحظاتی در حالا کارگاه ها توسط وزارتخونه داره اعمال میشه. بله.
تماس دیگری داریم میشنویم.
داوود رجبی هستم از شهره. من الان نزدیک 23 سال سابقه دارم توی شرکت های دولتی، ارگان های مهم دولتی. اون وقت این 23 سالم بر اثر حوادثی که پیش اومد من ناراحتی اعصاب گرفتم در این کار سال 80. من قرص اعصاب خوردم از اون موقع تا الان دارم میخورم، تا الان هم دارم میخورم. من تو دیر صبحایی که میرفتم سر کار تاخیر صبح داشتم، اینا اومدن این تاخیرهای صبح منو ازم کم کردن، 3 سال سابقه منو کلا پایمال کردن رفته، یعنی شده 20 سال. آیا میتونه این کار بکنن؟ یکی و دوم مطلب این که اینا الان هم از بیمه من کم میکنن تاخیری که ادامه داره، هم از سنواتم، هم از حقوقم، هم از همه چی دارن کم میکنن. دوم مطلب این که الان چی کمر گرفتن در این کار، بعد اینم عمل میخواد، میخوام ببینم از کار افتادگی بهم میدن تا چه شرکت تعلل میکنه. شرکت دیگه شما برو عمل کن، اگه فلج شدی ما تو رو اکارده خوب موقع اکارده میشم دیگه، لازم چیشی من بیام الان باید یه چیزی برای من تعریف شه.
بله، حالا فهمیدم دولتی که مشمول قانون کار نیستن. اگر دولتی هستن خب نه بیمه بیکاری شامل حالشون میشه نه این موضوعات. حالا اما اگر مشمول قانون کار هستن راهش حالا غیبت کردن نیست که صبحا تأخیر داشته باشن، اینها حتما باید مراجعه بکنن از طریق پزشکشون، معرفیشون به بیمه اون شعبه بیمه که دارن بیمه پردازی میکنن، احتمالا شعبه شهرره شهید حاتمی باشه، و از اونجا نامه ای رو بگیرن برای کمیسیون های پزشکی و کمیسیون پزشکی براشون تعیین میکنه که در یک شغل سبکتر و یا در یک شیفتی که ایشون بهتر بتونن فعالیت بکنن و این موضوع رو از این طریق قانونی بکنن و با رأیی که از کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی میگیرن، اگر عرض کردم اگر مشمول
که من متوجه شدم بازنشست شدن، منتها گفتن که به جای اینکه 30 سال برای من رد بشه، اومدن گفتن که آقا شما صبح تأخیر می‌کردی 3 سال کم می‌کنیم ازت، این 30 سال کردن 27 سال. گفتن آیا این اصلا قانونی هستش یا نه؟ و بخش دیگری هم سوالشون داشت. حالا اجازه بدید ما بخش خبریمون رو پی بگیریم.